موفقی تولید نشده، بعد از 20 سال شهر موشا ساخته میشه، نمیدونم مثلا کلا قرمز ساخته میشه، همه میان دوباره بهبهچه. این نمیشه، با این شیوه نمیشه کار کرد. من فکر میکنم که میزان سرمایه گذاری مالی، نیروی انسانی، تمرکز روی گروه های تحقیق، پژوهش و و تمام اون تیمی که میان یک انیمیشن رو برای یک گروه هدف مثلا 10 تا 15 سال کار میکنن با ایده های روانشناسی کاملا دقیق و حساب شده، مثلا فیلم انیمیشن آپ که یک پسریه که با یه پیرمردی بادکنکاشون به فضا میره و داستانهای حالا اتفاق میفته. خب این مشخصه که یه تیم قدرتمند رسانه‌ای و روانشناسی پشت این بوده، جامعه شناس بوده، نشستن با هم بحث کردن. ما نداریم آقای قنبری این ماجرا رو، دست کم تا الان که من نزدیک 30 سال توی فضای رسانه‌ای هم ندیدم، و بعدش هم انتظار داریم که خب بچه‌های ما نرن سراغ اون تولید محتوا. خب نمیشه. ما اینجا چیکار کردیم؟ چیکار باید بکنیم آقای قنبری؟
من وقتی به این حوزه کودک و نوجوان میرسم، نگاه میکنم به تجربه کشورهایی که در این حوزه پیشگام هستند، که به بخشش اشاره فرمودین.
بله.
اهمیت این دوره به قدری زیاده که تمام قدرت‌های صنعتی و کشورهایی در حال حرکت به سمت صنعتی شدن، آینده مرز و بوم خودشون رو، پیشرفت‌های خودشون رو دقیقاً روی این نقطه متمرکز کردن و از اینجاست که دارن می‌سازن.
بله.
امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که تربیت فی الصغر کالنقش فی الحجر و تربیت فی الکبر کالنقش فی الماء. چیزی که توی این سن کودکی و نوجوانی بچه‌ها می‌آموزن کالنقش فی الحجر، روی سنگ کنده میشه گویا، انگار این ماندگاری اینقدر زیاده و میانسالی به بعد کالنقش فی الماء، یعنی
مثل
کف روی آب راحت جابجا میشه. جالبه شما یه نگاهی به والت دیزنی بکنید، چه کار کردن اینها. مثلا از سال 1955 به این فکر افتادن و یک پارک موضوعی در حوزه رسانه برای کودکان و نوجوانان بیشتر با گرایش انیمیشن ایجاد کردن تا گسترش پیدا کرد و الان دیگه خیلی از بچه‌هایی که تو دنیا متولد میشن و کاربر فضای مجازی هستند یا به نوعی مخاطب رسانه ها هستن، توی این حوزه ورود میکنن. یکی از، حالا ما نمیخوایم خیلی به ضعف ها و نقص ها و اینها که توی کشورمون متاسفانه چند نکتهش رو شما اشاره کردید، واقعا من یکی از کسایی بودم که به محض اینکه فیلم شهر موش ها اومد با خانوادم رفتم و داشتم اون خاطرات نوستالژی دهه 60 خودم رو برای بچه خودم تعریف می‌کردم.
آها ببینید، مثلا همین نمونه، منم هم همین اتفاق برام افتاد. من وقتی دختر 4 سالمو بردم این فیلمو ببینم، هیچ ارتباطی برقرار نکرد، ولی برای ما بزرگسالا فیلم خوبی بود.
واقعا
خب این درست نیست دیگه، پس برای کودک کار نکرده دیگه. برای مایی که یه دوره کودک بودیم این فیلمو ساخته.
دقیقاً، چون بچه‌ها دیگه واقعا با اون شخصیتا نتونستن ارتباط برقرار بکنن. میدونید یک سیاست ها و یک ابر سیاست هایی زیر مجموعه این حوزه جاری و ساریه که یه مقدار گاهن به چشم کسانی که متولی این حوزه هستن نمیاد. چرا بچه ها الان بیشتر تمایل دارن به کاراکترها و شخصیت های کارتونی یا محتواهای رسانه‌ای که عمدتا جذابیت های آنچنانی دارن و از تکنیک های خیلی قوی از تولید انیمیشن گرفته، سناریو گرفته، لوکیشن ها و خیلی موضوعات دیگه توجهشون رو جلب میکنه؟ یکی از نکاتی که میشه اینجا بهش اشاره کرد، تبلیغات زیر آستانه حسیه که این بچه ها رو به خودشون جذب میکنه. ببینید، ما یه وقتی هست رو داریم یک سریالی رو تولید میکنیم، یک انیمیشنی رو تولید میکنیم، اما یه وقتی هست با تکنیک هایی که اینها تکنیک های حرفه‌ایه، محتوا پنهان شده، یه تیکه کوچکی رو آقای دکتر امتی عزیز اشاره کردند، این پیام های پنهانه در این سریال ها، این تولیداته که امروزه تأثیرش رو جادویی میکنه. خیلی جالبه، یک برنامه رو ما برای شبکه 2 کار میکردیم، به عنوان کارشناس بنده توی اون برنامه هم دعوت شده بودم. اونجا آقای مکس میجر که یک منتالیست در امریکا و میرسه به اون فینال امریکن گات تالنت، برنامه استعدادیابی امریکایی ها، اونجا وقتی که از ایشون دعوت کردیم توی برنامه و به صورت مجازی اومدن حضور پیدا کردن، اشاره کرد به این که آقای ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری که موفق شد رئیس جمهور امریکا بشه، چجور از تبلیغات زیر آستانه، تبلیغات با هویت پنهان محتوا استفاده کرد تا ذهن مردم آمریکا رو با خودش همراه بکنه و تسخیر بکنه به نوعی.
بله.
پس این نکته امروز خیلی مهمه و ما یکی از نکاتی که حالا میخوام خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم به عنوان یک نکته صیانتی اینه که بدونن ما در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چه رادیو چه تلویزیون، با هر حجم قدرت و کیفیتی که محتوامون هست و وجود داره، اجازه تبلیغات پنهان و زیر آستانه به هیچ تولید کننده‌ای داده نمیشه و اگر هم بشه این پخش نمیشه.
درسته.
اما در کنار شبکه‌های اجتماعی رو شما ملاحظه بفرمایید، اینستاگرام پر از این تبلیغات زیر آستانه.
بله.
در کانال‌ها و گروه‌هایی که افراد مختلف حتی در داخل کشور خودمون تولید می‌کنن، ایجاد می‌کنن، در واتساپ من بسیار از این موارد تبلیغات زیر آستانه رو دیدم. نمی‌دونم وقت هست من یه کوچولو اشاره بکنم.
بله بله،
یکی از این گروه‌ها، یکی از گروه‌هایی که متأسفانه از سنین 16 سالگی تا 19 سالگی الان در خیابان‌های کلان شهرهای ما، نه فقط تهران، توسط پلیس دستگیر میشن و اینها مورد مصاحبه‌های روانی و امنیتی و اینها قرار میگیرن، یکی از شاخه‌های خیلی قویشون افرادی هستن که اینها اعتیاد روانی دارن به استماع موسیقی بندهایی که دارن از تبلیغات زیر آستانه حسی استفاده میکنن، مثل گروه BTS. خب گروه BTS ما بارها و بارها تو کلاس‌های دانشگاه هم عرض کردیم، خیلی توی آزمایشگاه‌های مختلف فناورانه هم تجهیزاتی که اینها استفاده کردن، اسباتی که استفاده کردن لایه برداری شد و این تبلیغات زیر آستانه وجود داره. ما بارها گفتیم این یک گروهی هست که نه این که ازش فاصله بگیریم گوش ندیم، اما بدونیم این پیام ها مجهزن، مسلحن، یعنی یک سلاحه که امروز افتتاحیه جام جهانی رو قراره بیاد بخونه و افتتاح بکنه، قبل از سفر نخست وزیر کشورشون به هر کشوری اینها به عنوان سفیرهای فرهنگی میرن اجرا میکنن بعد اون، و خیلی از اتفاقاتی که داره میفته، خب این بچه ها وقت میان اعتراف میکنن به این که یکی از اتفاقاتی که میافتاد همین بود که دائما توی این گروه های موسیقی به ما میگه رها شو رها شو رها شو.
یه پرانتز اینجا باز کنیم، چون آقای دکتر همتی نژاد هم حتما در این باره دیدگاه دارن، اون جایی که میخواستن درباره بحث قدرت صحبت کنن، این رسانه ها و این نوع تبلیغات آقای دکتر همتی نژاد ایجاد قدرت میکنه دیگه، یعنی فضایی رو ایجاد میکنه که شما به عنوان صاحب اون رسانه، صاحب اون اندیشه، صاحب اون ایدئولوژی و تفکر، صاحب قدرت میشی، میتونی کالاتو بفروشی، میتونی عقیدتو انتقال بدی، میتونی فرهنگتو منتقل بکنی و همون چیرگی که پیدا میکنه اون رو صاحب قدرت میکنه. خب اینجا ما میگیم که نمیخوایم از اون تبلیغات زیر آستانه حسی استفاده بکنیم یا مسائلی از این دست. خب یه جورای قافیه رو نمیبازیم.
ببینید در مورد وقتی قدرت اتفاق میفته، قدرت نرم و سخت داریم، مقابله سخت و نرم داریم. ما الان در مورد خود کشور خودمون یک بحث ترکیبی داریم، یعنی قدرت نرم، قدرت سخت و این ترکیبی از تمام گزینه‌هایی که میخوان حمله بکنن به سمت یک کشور.
بله.
برای اینکه بس سلطه اتفاق بیفته.
بله.
سلطه فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، از هر راهی که میتوانن نفوذ پیدا کنن.
شما سلطه فرهنگی پیدا کنید، سلطه اقتصادی هم پیدا میکنید دیگه طبیعتا.
سلطه فرهنگی تأثیرش ببینید بلند مدت و عمیق‌تره.
بله.
یعنی با یک سال، دو سال، سه سال و سریع اتفاق نمیفته، اما تأثیر عمیق‌تر داره و ماندگارتره.
یه مثالی میزنم آقای همتی نژاد، آقای قنبری، شما قرار شد که در سینما و مستقای سینمایی صحبت کنید. حدود 10-12 سال پیش یک انیمیشنی ساخته میشه به نام فروزن. به مدت فکر میکنم کمتر از 6 ماه تصویرش، عروسکش، نمیدونم بالشش، کمدش، تمام استیکراش پخش میشه بین دخترهای بین 5-10 ساله ایرانی. چرا این اتفاق میفته؟
پیوستن. ببینید وقتی میان یک کاری شخصیت طراحی میکنن، این شخصیته میگه پیوست فرهنگی متعدد براش میذارن، یعنی پیوست عروسکی براش میذارن.
بله.
پیوست دفترچه یادداشت میذارن، یعنی وقتی شما میری اونجا تو ذریع ناخودآگاه خود جنگ شناختی دیگه
فکر شده دیگه روش دیگه.
نه اصلا ببین وقتی میرید اینجا تأثیرات مادی معنوی داره، یعنی جنگ، وقتی میگم جنگ ترکیبی یعنی شناختی.
بله.
جنگ شناختی باز از اینم هیبریدی شده، یعنی از جنگ شما جنگ روانی داشتیم، جنگ شناخت داریم، الان ترکیبیه. از همه موارد ترکیبی اتفاق میفته. توی بحث کودک نوجوان و حالا بحث سینما پیوستای خاص خودشه، یعنی اگر میخواد یک فیلم اکران بشه میان شخصیتاشو میذارن، مصاحبهاشو میذارن، محصولات فرهنگیشو کنارش میذارن، محصولات مصرفیش هم میذارن، یعنی نوع حتی نوشیدنی هم اونجا میذارن براش، شما سفارش میدی حتی چیه بذارین، یعنی یک مجموعه با هم دیگه کنار هم قرار میگیره بتونن هم افسا بشن بعد تاثیر، چه داخلی چه حمله یا هیچ فرقی نداره.
نظر آقای دکتر قنبری رو هم بشنویم. آقای قنبری بفرمایید ادامه صحبتتون و هم
خواهش میکنم. عرضم به خدمتتون داریم در مورد یک زیست بوم صحبت میکنیم. توی این زیست بوم ابعادش متفاوت شده با قبل و این نکاتی که شما میفرمایید همین تاثیر عروسکی که فرمودین خب میاد یک انقلابی ایجاد میکنه و یک سبک زندگی رو به جهان معرفی میکنه به کسانی که ازش تبعیت میکنن. در لایه نخست جذابیت که ایجاد میشه و این ایجاد وابستگی به اون ابزار که میتونه عروسک باشه، میتونه موبایل باشه، در کشورهای اروپایی که وقتی از دستشون گرفته میشه بیماری روانی به نام نوموفوبیا ایجاد میشه و خیلی اتفاقات دیگه و پیوست فرهنگی که در صحبت‌های شما جناب دکتر همتی بود، دقیقاً این پیوست‌های فرهنگی است که میاد اون زائده‌هایی که در کشور مبدأ براش ارزش خاصی تلقی نمیشه اما در کشور مقصد این یک هدف، یک تارگت محسوب میشه، اینها رو تعاملاتش رو به هم میزنه.
بله.
و قدرت اینها هر چقدر که الان ضریب نفوذ رسانه‌ایشون بالاتر باشه واقعا میشون بگیم اثرگذاریشون و تاثیرگذاریشون بیشتر هم هست.
خب من با همه اینها آقای همتی نژاد، آقای قنبری عزیز، میگم که ما همه اینها رو داریم تحلیل میکنیم، بحثش رو مطرح میکنیم در رسانه هامون، به بچه هامون هم حتی خیلی وقتا میگیم و بچه هام خیلی وقتا اینها رو میدونن، اما پرسش اصلی باز همینه که ما چه کار داریم میکنیم، ما توی حوزه تولید محتوا الان کجا قرار گرفتیم؟ بفهمید آقای همتی.
ببینید وقتی که من تو بخش قبلی همون در مورد نشانه‌شناسی صحبت کردم، گفتم یک موضوعی درست میکنم، یه شیعی رو درست میکنم، به این شیعی کیفیت میدم و این کیفیت تبدیل میشه قانون.
بله.
یعنی شما وقتی توی فیلم و انیمیشن، توی برنامه های کودک نوجوان میری یک فیلمی درست میکنی، پیوستای فرهنگی کنار خودش رو قرار میدی، وقتی بچه میره بیرون میگه من عروسک بله. میخوام میخرم، عروسکش رو میگیره میذاره تو اتاقش، اصلا باید زندگی میکنه. بله. دیگه. این تو بحث کودک نوجوانه. در مورد مثلا کلا قرمزی یا بحث شهر موش‌ها اینا صحبت کردیم با هم دیگه، باید برم به سمت این که بگیم نوستالژی مثلا خوبه یا بده. نوستالژی هم لبه شکاف نسلی ایجاد میکنه، هم فرصت هم تهدیده، هم گفتمان نسلی ایجاد میکنه. مثلا در مورد کارتونای اون موقع اگر نگاه کنیم میبینیم که کارتونای قدیمی داشتیم مثل پینوکیو داشتیم، حالا کارتونای شهر موشا داشتیم، خونه ما در بزرگی داشتیم، با شعر میگرفتیم، آواز میخوندیم. ببین ما بهش میگیم توی اون گفتار و آوا، وقتی گفتار و آوا با هم دیگه ترکیب بشه و ترکیب درستی باشه، اون افرادی که خلق میکنن اینا رو توی بحث حالا میگم تو نشانه شناسی میاد، میتونه آوازه بشه، میتونه زندگی بده، ریتم بده. یعنی وقتی شما خونه مادر بزرگر میبینی، وقتی داری با خودت حرف میزنی شعر خونه مادر بزرگر رو میخونی، وقتی محله برو بیا درست میشه، شما وقتی میای بیرون میدونی که اونجا برای مثلا محله بهداشت، محله برو بیا که یک نوع ترکیب و ساختار برنامه نمایشی و تلویزیونی هست، مخاطبان باش زندگی میکنن. یعنی ما از این گونه ها باید زیاد درست کنیم. نکته بعدیش روی محتواست. اگر داستان های خوب داشته باشیم و به داستان های خوب بتونیم خوب بپردازیم، ما خیلی داستان های خوب داریم اما داستان های خوب خوب بهشون نمیتونیم بپردازیم، این دچار مشکل میکنه. در مورد بحث شکاف نسلی که خدمت شما گفتم، الان گفتیم ما میریم شهر موشا رو میبینیم، با بچه‌هامون میریم میبینیم، ما با هم یه خورده اونجا صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، خاطرات خودمونو میگیم بچه‌مون، داریم اینجا باهاش وقتی گفتگو میکنیم گفتمان نسلی ایجاد میکنیم. اون درسته از این چیزی نمیفهمه، چیزی شاید با این ترکیب نشه، اما شما داری بهش صحبت میکنی و این صحبت کردن باعث میشه افکار نزدیک بشه. من پدر مادری که صبح تا شب میرم سر کار، با بچه‌م در روز چند دقیقه میتونم صحبت کنم؟ وقتی با هم نمیتونیم صحبت کنیم، از راه میرسیم، من میرم اونجا سرم گرمه، کارهای خودمه، بچه هم سرگرم کار خودش بوده است و بعد از اونش هم دوباره سرگرم کار خودشه، پس ما فرصت گفتگوی با هم دیگه نداریم. شاید اگر درست از همین نوستالژی استفاده بکنیم بتونیم گفتگو بین خودمون رو زیاد بکنیم. ببین توی رهیافتا وقتی اتفاق میفته میان تو بحث مطالعات انتقادی بحث میکنن، میگن چگونه بتوانیم نوع رفتارها رو درست بکنیم از روی معنی شناسی لغت که بره رفتارها رو شکل بدهد. میگه وقتی ما بتونیم خوب گفتمان بکنیم، گفتمانمون نزدیک بکنیم، درک مناسبی به هم میرسه. من یه مثالی از یه دونه فیلم برای شما میزنم. یه مستندی پخش شد در مورد پزشکی. پزشک برمیگرده میگه من موقعی که دارم عمل جراحی قلب انجام میدم توی دستم، وقتی دستمو دراز میکنم، پرستاره من همون چیزی رو میخوام که من لازم دارم، باش صحبت نمیکنم. چون اگه باش صحبت بکنم من ثانیه رو از دست بدم، شاید بیمار از دستم بره. پس گفتمان مشترکی پیدا کردم. وقتی این دست دراز میشه، پرستار میدونه چه چیزی و چه ابزاری رو تو دست دکتر بذاره و اون بره عمل جراحی موفق انجام بده. وقتی میریم توی بحث مثلا مستندها نگاه میکنیم، میبینیم که در مورد سقوط هواپیما بررسی کردن، بررسی کارشناسی انجام شده، میبینن که یک سقوط هواپیما اتفاق افتاده که سرعت روی باند فرودش بیش از سرعت اصلی بوده و این خلبان کارکشته بوده، خیلی ماهر بوده، اما چون سرعتش زیاد بوده از باند خارج شده و اونجا آسیب زده. بررسی های کارشناسی نشون میده که خلبان تمام حواسش و تمرکزش روی این نقطه بوده که این هواپیما زاویه پروازش، زاویه فرودش درست باشه. نقطه جالبش این بود که وقتی میان بررسی میکنن جبسی های هواپیما رو، میبینن که توی کابین خلبان تمام زنگ های اخطار به صدا در اومده، میگه سرعتت زیاده. حتی کمک خلبان نکته جالبترش اینه که دست میبره اونجا دور موتور رو کم بکنه، خلبان اجازه نمیده بهش. حتی خلبان کمک خلبان بر به خلبان میگه سرعت بیش از حده، باز خلبان توجه نمیکنه. به این میرسن که عامل تثبیت اتفاق افتاده، یعنی خلبان تمرکز بیش از حدی روی یک موضوع داشته و اون موضوع زاویه فرودش بوده. عامل های دیگه که سرعتش بشه دید خودش خارج کرده و اصلا توجه نکرده بهش. علی رغم اینا تو موضوعات فرهنگی هم همین اتفاق میفته. یعنی کارشناس های موضوع فرهنگی، کارشناسان حوزه جامعه شناسی، کارشناسان حوزه ارتباطات، تمام این موارد را اعلام میکنن که ببینید نسل آینده، نسل الان نیاز به یک دو سه، یعنی شخصیت نیاز به شخصیت داره، نیاز به محصولات فرهنگی خودش داره، نیاز به گفتمان داره. وقتی اینا اتفاق نمیفته، میبینی که در یک سال آینده، دو سال آینده، چند سال آینده نسلی که بزرگ میشه دوچار بحران میشه و دیگه نمیتونی کنترل کنی. اون موقع است که شاید گفتگو باهاش خیلی سخت میشه و اینکه درک متقابلی از هم دیگه نداری.
آقای قمری عزیز، شما هم بفرمایید این بحث رو تکمیل کنید.
عرضم به خدمتتون که سوال خیلی خوبی رو شما اشاره کردید بهش که چرا ما تو تولید محتوا یا نیستیم یا اگر هستیم خیلی ضعیفیم و تأثیر این محتوا اینقدر متاسفانه الان روی جامعه که ما داریم در موردش صحبت میکنیم زیاده. ببینید این برمیگرده به حوزه سیاست گذاری. یه وقتی از ما تو یک موضوعی میریم مخاطبمون رو مردم قرار میدیم، خب مشخص حدودش، شعورش، عمقش، سطحش، کیفیتش، اما یه وقتی هستش که مردم خودشون محتوا رو دارن مصرف میکنن، مصرف کننده محتوا هستن. دقیقا شما نکته‌ای که در مقدمه و تلیه صحبتتون اشاره کردین کاملا درست بود که ما الان چندین سال سینمای کودکمون تعطیله، رسانه برای کودک کاری نکرده، در حوزه رادیو فقط الان من توی نرم افزار کاربردی ایران صدا یه بخش موسیقی است که برای کودکان داره فعالیت میکنه و کلا، اما این قسمتی که در بخش حاکمیت تعریف شده، سیاست گذار و مجری براش دیده شده، براش اعتبارات هزینه شده، چرا از این قابلیت استفاده نمیشه؟ من خیلی بی‌تعارف عرض بکنم، من یکی از موضوعاتی که امروز خیلی باهاش سر کار دارم صحبت کردم با این نوجواناست. نوجوانی که امروز میاد و ما بهش میگیم دهه 80 که الان تقریبا 70% این نارامی‌هایی که داره اتفاق میفته به خاطر تحریک این قشر از جامعه ما، میگه من وقتی میرم توی پارک با یک کوله پشتی که توش دوربینه، میکروفونه، به عنوان یوتیوبر یک فیلمی رو ضبط میکنم، یک مستند، یک نمیدونم دوربین مخفی، محتوای جذابی رو تولید میکنم، این رو در یوتیوب قرار میدم با یورو و دلار به من پول پرداخت میشه، خب این هیچ موقع نمیاد فکر بکنه که در داخل کشور بیاد محتوای خودش رو به فروش برسونه.
خب پس ما داریم کمکاری میکنیم
دیگه. خب آقای سیاست گذار، تو بیا براش این بستر رو ایجاد کن، بگو تو بیا توی آپارات، تو بیا توی روبیکا، تو بیا توی لنز، اصلا وصلت میکنم به شبکه تماشای تلویزیون، یه بخشی از مستندای تو رو من میخرم.
بله.
یا در فلان کشور اروپایی، من در آلمان بودم چند سال پیش، از بعضی از این توی واگن قطاری که تقریبا 60-70 نفر حضور داشتن دیدم یه جمعیت زیادشون کتاب دستشون، رمان میخونن، کتاب داستان کوتاه میخونن، کتابهای موفقیت فردی میخونن. با اینا صحبت میکردم، میگفتم علت این که اینقدر شما کتاب میخونید، با اینکه توی این واگن اینترنت 5G وجود داره، رایگان هست و خیلی، اینا میگفتن که حمایت‌های خیلی خوبی داره میکنه دولت از ما. یعنی ما کتاب اول به عنوان نویسنده اول وقتی که میاد کتابش رو چاپ میکنه، 1000 جلدش رو خود مثلا دولت ازش میخره. خب این هم اقتصادش تقویت میشه، هم نویسنده معاش پیدا میکنه، هم چرخه نشر اونجا به خوبی به گردش ایجاد. چرا؟ چون میدونه که قدرت تولید محتوا چقدر میتونه کمک بکنه.
بسیار خوب.
این کمکاری هست متاسفانه ما الان در حوزه سیاست گذاری و اجرای خودمون.
بله آیه دکتر رنبری، آیه متین نژاد، ما برنامه اینجا فرصتش به پایان رسیده، میخوام در برنامه بعدی همین ماجرا رو از کودک و نوجوان در رسانه‌های مختلف و در گونه های مختلف تولید محتوا وارد بشیم، بحث کنیم. فکر میکنم خیلی بحث کلیدی و مهمیه که توی این حوزه دست کم اگر کاری هم نمیتونیم بکنیم، یه تلنگری توی این حوزه بزنیم. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر همتی نژاد، آقای دکتر قنبری که در این برنامه همراه ما بودن. در برنامه بعد هم با این دو عزیز همراه خواهم بود تا درباره موضوعات فرهنگ، رسانه، سواد رسانه‌ای و حوزه کودک و نوجوان بیشتر صحبت کنیم. تا دیداری بعد، بدرود، خدا نگهدار.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشی. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. ساری از برخ بامیانم سفر بود و راه از فرامیان پرخطر. جوانی بدرقه همراه من شد، سپر باز چرخنداز سرحشو بیش زور، که به 10 مرد توانا کمان او زه کردی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. ولیکن چنون که دانی متنعم بود و سایه پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده، رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده، نیفتاده در دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان،
هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیند، شیر کو تا کف و سر پنجه مردان بیند. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و قصد قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. جوان را گفتم چه پایی؟ بیارون چه داریز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاد و لرزه بر استخوان. نر که موی شکافت به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پا. چاره جز آن ندیدم که رخت و سلاح و جامه ها رها کردیم و جان به سلامت بیاوردیم. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند. جوان اگر چه قوی یار و پیلتن باشد، به جنگ دشمنش از خول بکسلد پیوند. نبرد پیش مساف آزموده معلوم است، چنون که مسئله شرع پیش دانشمند. خب اما مختصر توضیحی برای این حکایت. بلخ یکی از شهرهای ایران کهن بوده است، اکنون در افغانستان است. بامیان یک واژه پهلوی است، بامی بامیک، و بامیان یعنی روشن. بلخ بامیان، بلخی که روشن بود، سامان داشت، درش بازرگانی می شد و رفت آمده فراوان سفر کرده بودم. راه هم پر از حرامیان بود. حرامی یعنی دوست. یک جوان گردن کرفت دلاوری هم دنبال خودم برده بودم. سپرباز یعنی اینایی که تو جنگ میرن، سپر دستشون میگیرند و با شمشیر چنان سپر حرکت میدن که هیچ ضربه‌ای متوجه اونها نمیشه. به کسی که در این کار مهارت داره سپرباز میگوین. چرخنداز، چرخنداز هم یه نوعی منجنیقه که تیر درش میذاشتن یا سنگ، میپیچوندن و رها میکردن به طرف دشمن. سرحشور و بیش زور، زورش هم از همه بیشتر بود، که به ده مرد توانا کمان او زه کردندی. ده مرد به یاریش میرفتن تا کمان او رو زه بکنند. انقدر کمانش سنگین و پر ملات بود و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. کسی هم نمیتونست در کشتی بر او غالب بشه. اما این جوان فربه و چنین و چنان که گفت متنعم بود، خورده بود و خوابیده بود و بازو کلفت کرده بود. به قول امروزی ها سفر نرفته بود، جنگ ندیده بود، برق شمشیر سواران رو ندیده بود. رعد کوس، باز این رعد کوس هم از همون خانواده استعاره های مکنی است که فراوان هست در حکایت های سدی و براتون گفتم. رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده بود و برق شمشیر سواران هم. اتفاقا میگه من این جوان داشتیم با همی رفتیم، من میرفتم و اونم دنبال من میمد و هر دیواری بود جلومون، هر مانعی بود با زور بازو مانع رو برطرف میکرد. اگر درختی بود از ریشه میکند و راه رو هموار میکرد و با تفاخر و با نشانی از خودش فریاد میزد که پیل کو تا کتف و بازوی گردان بیرد، فیل کجاست تو ببینی گردن کلفت یعنی چه، شیر کو تا کف و سر پنجه مردان بیند. از این سخنا میگفت و میرفت. میگفت در این حال بودیم که دو هندو، اینجا یعنی دوتا دوست، از پس سنگی سرشونو بیرون آوردن و اومدن به طرف ما که ما رو بکشن. به یکیشون دستش چوبی بود و در بغل دیگر یه کلوخ کوب. کلوخ کوب یعنی پتک، چیزی که میزدن رو کلوخ و کلوخ رو باش خورد میکردن. اینا هم سلاحشون بود که دو هندو در دست داشتن. جوان را گفتم چه پایی؟ چرا درنگ میکنی؟ اینا با خودشون اومدن جلو و الان قتل اینا دیگه حتمیه، تو اینا رو خواهی کشت. بیار اون چه داریز مردی و زور که دشمن به پای خود آمد بگور. دیدم پاش داره میلرزه و میترسه و تیر و کمان از دستش افتاد. دیدم بله این مرد این میدان نیست و سوالمونو برداشتیم و خلاصه فرار رو برقرار ترجیح